السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
الله من الشيطان الرجيم اللهم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. درود میفرستم بر نبی مکرم آن و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم دارم محضری پایی که شما بزرگواران و از این اشکال فنی هم که پیش اومد داره که از یک پایی که شما عذرخواهی کنم. در ابتدای کلامم اگر اجازه بفرمایید حرف ادب و احترام داشته باشیم به صاحب بانوی حضوروار حضرت ام البنین علیها السلام، این بانوی ارزشمند و جهانساز در مکتب اسلام و تشیع. موضوعی رو که برای امروز دوستان در نظر گرفتن بحث روش‌ها و شیوه‌ها و راهکارهایی که ما می‌توانیم فرزندانمون رو و نوجوانان و جوانان رو به سمت نماز ترغیب بکنیم. اگر اجازه بفرمایید من مقداری درباره این موضوع صحبت بکنم بخاطر کاربردی و راهگشایی رو انشاءالله محضرتون بیان بکنم. همونطوری که میدونید ما معمولا در تربیت که ما تربیت رو میگیم باید روش برنامه ریزی داشته باشیم. یک تربیت اعتقادیه، یک تربیت عبادیه و یه تربیت اخلاقیه. معمولا میگیم اگر کودک نوجوان و جوانی تحت پوشش این نوع تربیت قرار بگیره یه تربیت کاملی پیدا میکنه. اما اونی که مهمه اینه که ما چگونه میتوانیم این تربیت رو در فرزندان محقق بکنیم، خصوصا تربیت عبادی. این تو بحث عبادی به نظر میرسه اولین موضوعی که ما باید مد نظر داشته باشیم از تدریجه. یعنی ما اگر بخواییم فرزندانمون رو تربیت بکنیم تربیت عبادی، باید در اساس اصل تدریج این کار رو انجام بدیم. من یک روایتی رو هم تو همین زمینه براتون بیان بکنم. بگیم در روایت داریم که هم از امام واقعه علیه السلام هم امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی فرزندانتون به 3 سالگی رسیدن، اونها بگویید که 7 بار بگوین لا اله الا الله. 3 سال و 7 ماه و 20 روزگی که رسیدن، 7 بار بگوین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به 4 سالگی که رسیدن، 7 بار بگوین صلی الله علی محمد و آله. اما حالا از این به بعد روایت و عنایت داشته باشید. اما فرمودن وقتی فرزندانتون به 5 سالگی رسیدن، دست راست و چپ اونها رو بهشون یاد بدید و بگید رو به قبله سجده بکنن. یعنی ببینید از اینجا دیگه اون آموزش تدریجی خصوصا در موضوع نماز آدم به اینه میبینه. فرمودن وقتی به 6 سالگی رسیدن، سجده و رکوع رو به اونها یاد بدید. وقتی به 7 سالگی رسیدن، هر میزان از نماز رو که بلد هست و حضور رو که بلدن این برن انجام بدن، حضور رو بگیره بیاد هر نماز هم نماز هم بلده بخونه. و فرمودم در نقطالگی نماز رو فرزندانتون به صورت کامل یاد بدید و حضور شدید. ببینید اون چیزی که ما در حضور تربیت عبادی از این باید برداشت بکنیم، توجه به اصل تدریجه که ما باید امر عبادی رو و موضوعات عبادی رو به صورت تدریجی به فرزندانمون یاد بدیم، آموزش بدیم. این نکته اول. نکته دومی که وجود داره تو نحوه آموزش به نماز ازش از دوران کودکی. ما میگه از دوران کودکی آموزش ها باید به 2 شکل صورت بگیره. یا آموزش رسمی، یعنی ما قشنگ مثلا دیدی آموزش نماز، نمیدونم فیلم آموزش نماز رو به بچه ها یا کتاب هایی که آموزش نمازیه به بچه ها یاد بدیم. یه بخش هم آموزش غیر مستقیمه، یعنی همون کاری که بالاخره گذشتگان ما هم انجام میدادن، پدر مادر بزرگترها در منزل نماز میخوندن، اصلا خود این تبدیل میشه به یک جریان عبادی در محیط خانه و والدین هم وقتی این کار رو انجام میدن بچه هم گرایش پیدا میکردن. این دختر بچه خردسال میومد چادر نماز به مادرش رو برمیداشت، سفر میگرفت و نماز رو میخوند. یعنی ببینید توجه به این نقش آموزش های دین مستقیم، این دوتا من نمیخوام بگم یا این یا اون، یعنی باید حتما تو زمینه آموزش های عبادی ما آموزش مستقیم و دین مستقیم رو کنار یکدیگر داشته باشیم، کنار یکدیگر بهش بپردازیم و انجام بدیم. این هم یه نکته بسیار مهمیه که باید بهش توجه بشه، یعنی هم آموزش دیدی و فیلم و کتاب و شعر و قصه و اینها باشه، همین که بچه ها به عینه ببینن. بعد این رو هم باید دقت بکنیم، یک محدوده خاصی هم قرار ندیم با آموزش های غیر مستقیم رو، یعنی فقط حفظ بکنه که پدر و مادر نماز میخونن، نه اینجوری نباید باشه. یه موقعی ببینیش توی نماز جماعت، یه موقعی ببینیم نماز جمعه، یه موقعی حتی مثلا رفتیم خونه فامیل میبینیم که پدر بزرگ مادر بزرگ عمو عمه دایی خاله نماز میخونن، به بچه های کوچیک اشاره بکنیم که ماشاءالله ببین داییت هم داره نماز میخونه. یعنی خود این که بچه ها حس بکنن که گستردگی وجود داره در عمل به این عبادت، زمینه باورپذیری در اونها بیشتر فراهم میکنه. این هم تفضیلی دوم، از اصل تدریش آموزش هم به دو شکل باشه. اما نکته سوم رو میخوام بگم، ببینید ما باید نگاه فرزندانمون رو هم از خردسالی به نماز تقویت بکنیم. من حالا یه نکته کوچیکی رو تو پرانتز عرض بکنم و برگردم به نکته سوم. ما انشالله تو این بخش از صحبت و در این جلسه از صحبت میخواییم شیوه های آموزش رو در فرزندان و خردسال بیان بکنیم، وقت نکاتی رو داریم برای بچه های نوبالغ و جوان که انشالله اون رو هم در جان خودش انشالله مطرح میکنیم و در جلسه بعد اون رو بهش میپردازیم. نکته سوم هم بود این بودش که ما باید نگاه فرزندان و از همون دوره خردسالی به موضوع نماز نگاه مثبتی قرار بدیم، یعنی بچه ها از نماز خاطرات خوب داشته باشن. حالا من چند تا نکته رو اینجا عرض بکنم. یه موقع پیش میاد که بچه ما میاد چادر نماز و مادر رو بر میداره، حالا بچه کوچیک ممکنه اونجا هم که باید شاید ندرسه پاکی رو رعایت نمی کنه، مامان عصبانی بشه که این چادر من دست نیم زنی ها، این چادر نماز رو بذار خونه حداقل یه چیز پاک و تمیز بمونه. این زمینه رو فراهم کردیم که نگاه فرزند ما به نماز منفی بشه و ممکنه به راحتی دیگه نتونیم زمینه رو فراهم بکنیم که فرزندمون یک نگاه مثبت و مؤثری رو به نماز داشته باشه. پس این رو باید دقت کنیم. یا نه میاد مهر ما رو برمیداره، یه شاید یادم نمیده این خاطره رو، به موقعی شاید مثلا موضوع برای 19 سال پیشه، یه مدرسه ای رفته بودم برای آموزش های همین خانواده، هم یه مادری میگفتش که حاجا من بچه کوچیکی دادم میادم مهرم رو برمیداره. یه موقعی از این حالا نمیخواد بگم همه خانم جلسه یا اینجوری هستا، ولی ایشون تعبیرش بود که یه خانم جلسه ای پرسیدم چی بار بارم و یه بار که اومد مهرت و برداری نشکونش بگیر دیگه حواس و کار خودش رو جمع میکنه دیگه به سمت مهرت رو نمیاد. خب این خیلی رفتار نسنجیده و غلطیه که فرزند رو مثلا ما بیم با یه نشکون گرفتن چون میخواد مهری رو برداره نگاهش رو به نماز منفی کنیم، به این معلوم نیستش بعدا اگر ما بخوایم اون رو دعوت به نماز بکنیم آیا علاقه بند برای خواندن نماز باشه یا خیر. حالا تداعی کننده ها مهمه. البته ببینید من میشه میگم تداعی کننده و پنهان باشه، تداعی کنندگی که از قبل تعیین شده باشه شاید خاصیتش کم بشه. مثلا من اگه به بچه‌م بگم که مادر جون اگه وضو تو خوب بگیری یا نماز تو خوب بخونی برای دفتری میخرم، میگن این وزن به نمازه، یعنی ما داریم ارزش نماز رو پایین میاریم. میدونیم چرا؟ چون در اصل توجه به نماز نداره، توجه به وضو نداره، بلکه اون عمده توجهش و دقتش میره به سمت اینکه مثلا من برم به سمت خواندن نماز بستنی مثلا بخورم، و اگر بستنی فرد و خبری نباشه ممکنه خیلی هم علاقه من به خدمت شما هستم بستنی هم ببخشید نماز هم نباشه. ولی ما این هست، نه، ما خاطر سازی میکنیم برای فرد جنبمون، حتی بدون اینکه نیاز باشه ما بگیم این کار رو برای نماز به تو داریم انجام بدیم. بخواهی برای تو بزنم خدا حفظ بکنه همه بزرگترارا. این بقیه ما والدمون گفتش که من خیلی خاطرات خوبی از شاهد داره از منصر میدارم، و همه که موقعات من باش کردیم مثلا بگیم بیرش بیرم افرادم میگنداریم که نه همیشه ما این داریم مباحث و مشاوره را خونده بودیم. من یه تفایر هم من توی این خط این که میبینم چرا این اتفاق افتاده، آیا دلیلی داره؟ آیا خیلی جالب بود میگفتش که ما معمولا جمعه ها میرفتیم شاید دولزی مرسنی، بعدش هم میرفتیم میده اون بازار مثلا کبابی بود، کباب میخورتیم، این نهارمون هم بیرون بودیم. این نفر پدر من شاید نمیگفته به مادرم که بریم مثلا شاید دولزی که مثلا اگه بیایی برای کباب هم بخرم. بگو همین که این همراه میشده با این تداعی کننده مثبت رو تو ذهن فرد شکل میده. من میگم بچه های ما وقتی نماز میخونن بعدش یا قبلش باید رفتارهای خوبی رو از والدین ببینن، یا اتفاقات خوبی براشون بیفته. مثلا نمازش رو خونده، میدونیم که دوست داره با دوستش بازی بکنه، مثلا ما بهش بگیم که خوب حالا برو با محمد بازی هم بکن، لازم هم نیستش بگیم که این جایزه نماز خوندن تو هست. این همین که این اتفاق خوب، این رخداد خوب با اون نماز خوندن همراه میشه، تو ذهن این حس خوبی رو شکل میده و اون تداعی کننده مثبت میشه. ما میگیم اینها میتونه در تقویت و گرایش بچه ها به فرد نماز در دوران نوبالگی و بلوغ هست و جوانی و سایر دورهای سنیشون کمک بکنه. ما یه موقعی حالا قدیم که من مربی بودم، مربی پرورشی بودم، بچه ها رو می‌بردیم اردو و یکی از اردوهایی که می‌بردیم مشهد بود، و معمولا هم بنامونی بود مثلا چند روزی که مشهد بودیم نماز صبح رو بریم حرم، نه حرم بخونیم. بعد خب بچه ها بالاخره می‌دیم دیگه گروه رو آدم بخواد آماده بکنن راه بندازه ببره برای حرم یه ذره شاید راحت نباشه. ولی یه کاری من میکردم که این خاطر سازی بشه اینه که از این کیک و شیر آماده میکردیم برای بچه ها. بچه ها که بیدار میکردیم نمیگفتیم میخواییم بریم نماز حرم، اون بچه ها بلنشیم کیک و شیر داغ مثلا میل کنیم، مثلا بچه ها که میخوردند و یه بره حالا من این ساعت چه لقیقای ما یک ساعت قبل از وزانم بیدارشون میکردیم، خود این تبدیل میشد به یک ذهنیت مستقل. جالب الان خیلی از اون بچه ها ازدواج کردن، الان گاهی اوقات منو که میبینن بعضا مثلا خاطرات گذشته رو یه مروری میکنیم میگن یاد مشهد و اون نماز صبحش به خیر، یعنی یه تدایی شکل. حالا یه موقعی من بچه ها میخوام برای نماز صبح بلندش کنم، مثلا یه اردنگی میکشم دیدش مثلا بلند شد مثلا تنه لش نمیخواد نماز صبح تو بخونه، ممکنه حالا بلندشم بخونه. این اتفاقی که میفته اینه که نگاه او به اون موضوع نماز شد یک نگاه منفی بشه. پس این اصل تداعی کننده خیلی مهمه. من همیشه یه انتقادی بکنم، حالا سالیان سال دارم این انتقاد رو خیلی جا انجام میدم، ولی این خب حالا نمیدونم اون چیزی که بود جایی هست در این آدم این تنظیمی رو همه های جراحتی در حضور مدیت مصاحبه موقعی مصاحبه پشت و تحصیل مندار داریم این نوشتی دستیم این نوشتی بودش که ما وقتی از جنها دستیم ما اگر به این مسجد اولی که چون به چون اینا لا یادش کردیم این نوشتش بودیم که تعدادی که کم هم بودن این کوابیس ما از مسجد بوی مرده میفهمید. ببین میدونی دلیلش چیه؟ من یه موقعی توی بحث‌های روانشناسی تبلیغ اینو بیان میکرد، تحلیل میکردیم، بودم شاید دلیلش این بودش که اول ارتباط خیلی از بچه‌ها با مساجد من تو خط میشی میبوده، رفته اونجا نادر فجه اینها رو شنیده، خود این منجر نمیشه که نگاهی یکی از نوجوانان و جوانان ها به مسجد نگاه مثبتی نباشه. اون رو میگه من بوی مرده میفهمم از مسجد، ولی همین بچه جلوی تالار که رد میشه این بار این تالار آهن رو باز، یعنی شروع میکنه ما عروسی نداریم، اول نفتی که میخواد عروس میکنه که یعنی اون این که شروع میکنه به چی بیان این خواسته خودش، به خواسته خودش که عروسی رفتن. حالا چرا؟ تو مثلا سوال ببینیم معمولا دیگه از من شما عرض بکنم که تالارها میبینیم افراد پشتیدن مثلا به خودشون رسیدن، بوی شیرینی میوه عد و فلان اینها دائم داره میاد، بذار این منجر نیکی میشه، منجر نیکی میشه که این افراد گرایششون به اومانیت بیشتر میشه. اصلا این هم یه نکته است، ما باید خیلی توجه بکنیم. من واقعا همیشه برای خود من سوال بوده چرا ما این حتم ها رو تو مساجد میگیریم، چقدر واقعا این لازمه این کار، آیا واقعا به مصلحت هست، به منفعت هست؟ به موقع ما یه خطمی تو مسجد میگیریم، خیلی از نوجوان ها و بچه ها تا به حال مسجد نرفتن، بعد اولین ارتباطشون در مساجد و اینها همراه با چیه؟ همراه با گریه، زاری، شیون، پیرن مشکی پوشیدن، حلوا خوردن، با اینا همراه میشه. ما این کار رو نکنیم. یکی مرد خدا رحمتش کنه کنار قبرستون ها چند تا سالان بسازیم، ها حتما بگیرم اونجا بگیرم. یعنی مساجد اجازه بدیم این محیط های جذاب، تأثیر گذار و تداعی کننده خوب برای افراد باشه. ما مثلا مساجد همه کارایاش ازش گرفتیم، حالا اون نماز جماعتی که داره مثلا برگزار میشه، ولی متاسفانه میبینیم که مساجد رو بردیم به سمت کارایی‌هایی که شاید درست هم نباشه، یعنی ممکنه زمینه ذهنی رو خصوصا در گروه‌هایی که سنشون پایین‌تره ببره به یک سمت خوبی که نباید ببره. پس این رو هم ما بهش انشاءالله دقت بکنیم، توجه داشته باشیم. از این نکته سوم من شد بحث تداعی کننده های مثبت. اما نکته چهارم، این نکته چهارم اینه که ما از قضیه و ماجرای داستان و قصه خوب میتونیم برای تلقیب بچه ها از این درونی سازی نماز در بچه ها استفاده بکنیم. ببینیم ما قصه های زیادی هم داریم، الحمدلله توی این سالهای اخیر هم ستاد اقامه نماز قصه های فراوان و کتاب های داستان فراوانی رو در باره نماز نوشتن. اینا ها میتونه خیلی کمک بکنه که بچه ها اون عشق و علاقه و خدمت شما از هم انگیزه شون به نماز بیاد بشه. در اینش هم اینه که ما وقتی داستان و قصه رو برای بچه ها زمینه نماز میگیم، اونجا به این میشه که اونها یک همزاد پنداری رو با اون شخصیت قصه و داستان داشته باشن. مثلا اگر اون شخصیتی که تو داستان داره نماز میخونه، تو اون قصه داره نماز میخونه، جذابیت هم داشته باشه، یعنی ویژگی هایی داشته باشه، این ویژگی ها ویژگی های اثرگذاری باشه. این هم پس بهش حتما ما یه عنایت و دقتی داشته باشیم، بحث استفاده از داستان، قصه، برگذشت ها، حتی گاهی وقت پدر و مادرها از خاطرات خودشون بگن، خاطرات خدمت شما عرض بکنم که اثرگذار زندگی خودشون بیان بکنم. این هم نکته بعدی. اما یکی از نکاتی که میتواند یه بحث تربیت عبادی بچه ها اثرگذار باشه و تاثیرگذار باشه استفاده از گروه های همسال هم. میدونید که بچه ها متاسف سنینه حتی بلوغ، یعنی اون سنین هم چون میدین بچه ها وقتی رو سن بلوغ میرسن خیلی رفیق باز میشن، تو سنین پایین تر هم همینطور بچه ها گروه همسالشون میبینیم که به نوعی پند آموزی و درس آموزی و زبان اونها یاد گرفتن
براشون اثرات بیشتری داره. ولی وقتی ما بچه ها رو میبریم به سمت گروه های همسالشون برای مسائل عبادی، باز اینجا میبینیم که اثرپذیری و تاثیرپذیری رو تقویت میکنه در بچه ها. پس استفاده گروه های همسال رو باید حتما ما تو مسئله تربیت، و ممکنه مکررم این رو بزرگواران از من بشنوید، مثلا برخی موضوعات تربیتی هست که کارایش تو بخشهای مختلف خودش رو نشون میده. مثلا بگویید که تربیت به عنوان یک عنصر مهم تربیتیه، یعنی جاها ما توصیه میکنیم که والدین از ابزار قصه برای تربیت بچه ها استفاده کنن. حالا میخواد این تربیت اخلاقی باشه، میخواد تربیت عبادی باشه، حتی میخواد تربیت اعتقادی باشه، یعنی ما باید از این بستر حتما استفاده کنیم. یا نقش گروه همساز رو نباید ما غافل بشیم. یه موقعی بعد این رو شد یه جایی عرض کرده باشم، حالا اگر به شما نگفتم الان محضر شما هم تقویم بکنم. ببینید اصلا گروه همسان برای بچه ها نقشی معلم توانمند رو ایفا میکنه، شاید چه بسا بیشتر. یعنی گروه های همسان حتی از معلم باید وقت تأثیرشون روی فرزندان ها میتونه بیشتر باشه. پس بحث گروه همسان رو هم برای تربیت عبادی ما میتونیم حتما ازش بهره ببریم، ازش استفاده بکنیم، به این فرصت رو مختنم بشماریم و بسترهای رو فراهم کنیم. گاهی اوقات ممکنه برای بچه ها خب جوری برنامه ریزی بکنیم که بچه ها بیان با هم دیگه مثلا درس بخونن، بازی بکنن، میوهی بکنن، در کنارش نماز هم بخونن، چون از آن گفته شد بیان بچه ها پای مثلا نماز خوندن و نماز رو بخونن. اینا به تدریج داده اون عنصرهای تربیتی رو در فرزندان تو زمینه عبادی تقویت میکنه. یکی دیگه نکاتی که تو مسائل عبادی خیلی میتونه مؤثر باشه اینه که ما تو محیط خانه‌مون حتما جایی رو اختصاص بدیم برای نماز، برای بندگی، برای عبادت. یعنی اینها میتونه اثرگذار باشه. مثلا یه موقعی من یادم تو رادیو این رو گفتم، میگفتم یه موقعی از ما برای خونه هم یه محراب بنری درست بکنیم. بنری برای خواهد کاری هم خیلی فرصت داشته باشه، یه گوشه خونه اینو نصب بکنیم، یه سجاده اونجا پهن باشه. یعنی یه عوامل تدایی کننده برای نماز رو توی خونه فراهم بکنیم که بچه ها وقتی مثلا اون بنر رو میبینن، اون سجاده پهن رو میبینن، یاد نماز بیفتن. خود این میتونه کمک بکنه برای اینکه تکرارش یک باوری رو در اونها شکل بده. اما نکته بعدی که میخوام بگم که نکته ششم هم هست به مسئله ترغیب بچه ها برای نماز، اینه که بچه ها میدونید نباید نماز رو برش رو خیلی سخت هم بگیریم. تو میبینه سخت گرفتن نماز ممکنه موجب زدگی بشه. یه چیزی رو خیلی ما توی تربیت مراقب باشیم، ما توی تربیت باید روشیابی بکنیم، یعنی کنیم ذهنمون رو منحصر در یک سری کارهای کلیشه‌ای نکنیم. حالا من یه عنوان نمونه مثال بزنم، مثلا یه موقع میدیم ما اینو خیلی این عبارت رو و واژه رو تو برنامه های رسانه از خانواده ها میشنیدیم که مثلا پیامه که میدادن کارهای توی زمینه که انجام میدادن و اون در چه زمینه بود؟ در این زمینه ای که فهمید خانواده ها میگفتن نماز سخت بگیریم یا ول بکنیم، تو حجاب تو بچه هامون سخت بگیریم یا ول بکنیم. و اینجا میگفتیم ببینید ذهنت رو توی دوگانه منحصر نکنید، محصور نکنید. ما علاوه بر این که سخت بگیریم و علاوه بر این که رها بکنیم، صدها روش تربیتی داریم که به راحتی میتونیم از اون روش های تربیتی استفاده بکنیم. ولی ما باید بریم روشیابی بکنیم، باید بریم کشف بکنیم اون روش هایی که میتونه کمک بکنه به فرزندان ما که نسبت به نماز علاقه شون، انگیزه شون افزایش پیدا بکنه. ولی با یکی از مواردی که میتونیم علاقه و انگیزه شون تو بچه ها تقویت بکنه روشیابی های ما والدینه. در این شاگی گاهی خود نیاز به تجربه داره، گاهی خود نیاز به مطالعه داره، گاهی خود نیاز به فکر داره. اما ممکنه خودم فکر کنید یه ایده خلاقانه رو تو زمینه های
ترغیب و تشویق بچه‌ها به نماز پیدا بکنیم و از اونها استفاده بکنیم. گاهی وقت با یکی مشورت بکنیم، از مشورت دیگری توی این زمینه استفاده بکنیم. پس اینم شد یک نکته. من یه نکته دیگری رو هم عرض بکنم. ببینید از مسائل طبیعت عبادی بچه‌ها، مثلا یکی از اموری که خیلی مهم هستش اینه که بچه‌ها باید انس و الفتشون هم با اعتقادات تقویت بشه. ببینید خیلی مواقع ممکنه ما بچه رو توی سنینی به صورت تقلیدی یا الگویی یا حتی با محبت به سمت نماز سوق بدیم. من بعدش میدونم ایداد میداد مثلا این بچه ما نوجوان شد الان دیگه نماز نمیخونه. چرا نمیخونیم؟ خوشم نمیاد. بابا تو که تا دو سال پیش مرتب و منظم نماز رو میخوندیم. بیدید اینجا مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما نتونستیم هویت عبادی برای اون شکل بدیم. یعنی چی؟ یعنی که بچه رو رها کردیم تو سنین کوچیکی احساسی عاطفی تقلیدی نماز رو با ما همراهی کرده، ولی الان این سنی که رسیده که تفکر انتظاریش داره شکل میگیره بین اعداد بیدار برای چی نماز بخونم؟ مثلا نماز خوندم نمرت که خوب نشد، نماز خوندم نمیدونم دوستاب که با من دوستر نشدن، نماز رو میذاره کنار. اگه یه موقعی هستش نه، ما با یک هوشمندی و تدبیری این چیکار میکنیم؟ زمینه رو فراهم میکنیم که او معرفتش نسبت به نماز بیشتر بشه، یعنی باورهای اعتقادیش قوی تر بشه. من همیشه یک کتابی رو معرفی بکنم، کتاب خیلی کتاب خوبیه، اگر تمایل داشتین حتما برای حالا خودتون و فرزندان کتاب رو داشته باشین بخونید. البته برای بچه هاش هست خوب نباشه که ما بدیم دست خودشون، مداره بالاتر از درک و فهم اونا باشه، ولی برای خود ما ها خیلی خوبه که این رو بخونید، این روش هاش که مورد تربیت عبادی بچه ها استفاده بکنید. این بابا آقای ناصر با هنر نوشتن با الان معنی زنده کتاب کم نزدیه به این زمینه ده عنوان آموزش دینی بر اساس روانشناسی رشد. این کتاب کتاب خیلی خوبیه. میدونیم ویژگیشیه حالا خصوصا تو تربیت اعتقادی بچه ها، مثلا میگه این بچه تو 7 سال اول اگر بخوای معاذ رو بهش معرفی کنی، توحید رو بهش معرفی کنی، پیامبر رو بهش معرفی بکنی، بعد چگونه معرفی بکنی؟ بگه اونجا این آموزش ها رو به والدین میده، به مربیان میده، به معلمین میده. برای به نظرم این کتاب آموزش دینی بر اساس روانشناسی روش کتاب خوبیه که ما بخونیم، کمک هم میکنه به این که ما بتونیم اون باورهای اعتقادی رو در هر گروه سنی به طور مناسب به بچه ها چیکار بکنیم، این رو انتقالش بدیم. این کتابی هم حالا توفیق بودش ما توی این ایام کرونایی این رو آماده کردیم و انتشارات معارف هم چاپ کرده. این هم این برای کاربردیه، حالا یه برای بیشتر از این برای یعنی اصلا مبنای کتاب در این بود که ما کاربردی بیاریمش تحت عنوان آغازی برای پرواز. و اصلا موضوع این کتاب بحث انگیزه سازی برای نماز در فرزندانه و تیف گسترده ایرم دیدیم، اما از کودک دیدیم، درش نوجوان دیدیم، جوان دیدیم، شاید بیش از 100 ردش رو ما توی این کتاب آوردیم برای استفاده کسانی که علاقه‌مند به این موضوع هستن. من نکته آخری و من بگم بعد دیگه اگر سوالاتی بزرگواران دارن انشاءالله من در خدمت شما و سوالاتشون باشم. یکی از نکاتی که توی بحث تربیت عبادی بسا میتونه خیلی به ما کمک بکنه اون این است که ما فرزندانمون رو در محیط هایی که درش عبادت هم بیشتر رو بوده ببریم، یعنی اجازه فرزندان محیط ها رو ببینن، با اون محیط ها آشنا بشن. مثلا میدهید مساجد رو بسید کاری باز امام بازگان رو میدید کاری باز خدمت شما هست و نماز جمعی هست که ممکنه تو محیط های غیر از مساجد برگزار بشه. ببینید بچه های محیط های عبادی رو ببینن، با
خلق با محیط عبادی داشته باشن. وجود مبارک از وقت صدیقه طاهر زهرای مرضی سلام الله علیها دقیقا همین کار رو میکردن. این فرزندانش رو میفرستادن داخل مسجد که بچه ها ارتباط با محیط های معنوی، محیط های عبادی رو داشته باشن، بیشتر رو محیط ها رو لمس کنن و رو محیط ها بیشتر هم ده بنبرن. امیدوارم انشاءالله این خدمت شما عرض بکنم که چند تا نکته رو هم بهش توجه داشته باشید. خیلی ممنون هستم. یه ببخشید نظاری کمیشتنگون این مشکل ارتباط و ایتابه این شد. ولی من در خدمت هم که اگر سوالیت دارید من سوالات رو براتون بیان بکنم.
بسیار متشکرم استاد عزیز. از خدمتتون که اگر دوستان سوال داشتن دست بلند بکنن من بهشون دسترسی میدم که در واقع بتونن صحبت سوالشون رو بپرسن. اگرم متنی باشه که در واقع اینجا متن یادداشت میکنه که ما در خدمت شما هستیم. این آموزش دینی بر اساس روانشناسی رشد رو فرمودین. اسم نویسنده چی بود؟
آیه دوست
ناصر
با هنر
نوشته. آه نوشته با هنر نیستیم. بله بله. من این هم صندوق هم دوستان ببینن.
نشت بینالملل هم چاپ کرد.
بسیار ببینید. آه من بین فلسطین هست. بله درسته. بسیار خوب ممنون. دوستان اگر سوالی دارن دست بدن مخواه ما بهشون دستشی میدیم که بتونن سوالشون رو بپرسن. خوب.
در جمع آقایون زیره به کرمان بردن
و دیگه باید نمازم
بسان عزیز بلخش موضوع نماز. حالا انشاءالله ما تر جلسه آینده میخواییم بیشتر موضوع رو بینیم بود چالش های موضوع
چالش های خیلی بیشتر
بله مثلا این که بچه ها برخی استکاف میکنن به طورت خودکار ورود به بحث نماز پیدا نمی کنن. انشاءالله این رو مورد
مدرسه قرار بدیم و ببینیم باید چی
کار کرد.
خیلی لطف کردید. من میتونم خودم سوال بپرسم؟
بله.
این بحث در واقع تأثیر اعتقادات یا در واقع باورمند کردن بچه ها و ارتباطش با نماز رو اگه چیزی هست یه جلسه یا اگه الان مقدور هست که مثلا فرضاً میخوام بگم این که یه کسی نماز بخونه باور داشته باشه که برای بچه من برای بچه خودم جواب داده که این نمازی که میخونه اثر داره و این در قیامت برای او ارتباط با اعتقاداتش بدم یعنی در قیامت برای او ثبت خواهد شد. این ارتباط با اعتقادات رو یه مطابق ممکنه بیشتر توضیح بدی که مثلا بحث ارتباط با امام زمان ارتباط با خود امثال این اون ارتباط با اعتقادات سگانه حتی هم توحید و بعد معاد اینا رو مثلا چطور میشه برای بچه‌هایی که دو سطح تو سطوح مختلف سنی هستند برایشون جا انداخت؟
من قبلش یه چیزی رو عرض بکنم شد بچه در مطابقی دارتن باشه ما بیانقش به نظر میاد علا رقم این که بالاخره کارهای خوبی در حوزه نماز شده ولی من به نظرم ما نتونستیم حق نماز رو در جامعهمون به جا بیاریم. یعنی ما امروز در بعد رسانه ها نگاه کنیم در بعد خدمت شما اصلا به مای آموزش و پرورشمون نگاه کنید خدمت دیگه بگم که در خانواده ها نگاه کنید در حالی که نماز اصلا یک موضوع عجیبیه. یعنی وقتی آدم روایاتش رو نگاه میکنه کسانی که کم اهمیتی به نماز میکنن تارف و صلات هستن چقدر ما بر علیه اینا روایت داریم. الان یه سوالی رو بزرگواران بپرسم باید یه چالش ایجاد بکنم اگر اعتماد بفرمایید. آدم اینه که ببینیم ما یه روایتی داریم که ازا فرمودن که من اعان علا تارک صلات به لغمت او کسوه فکعنما قتل سبعین نبی اول هم آدم و آخر هم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی توی روایت حضرت فرمودن که اگر شما به این بی نمازی به اندازه یه لقمه یه پوشیدنی کمک بکنید انگار که 70 پیامبر الهی رو کشتید که اولیش حضرت آدم است آخریش حضرت خاتم. این روایت هم خود پیامبر گرامی اسلام فرمودن. یعنی الان ما یه همین روایت دیگه داریم آقا، من در یه روایت دیگه داریم من حدث و معلا خارج سلات، کسی که به یه بی نمازی لبخند بزنه انگار که 70 بار خانه کرده رو تخریب کرده. حالا سؤال من اینه، آیا واقعا ما بیم این روایت ها رو برای بچه ها بخونیم یا خیلی؟
آیا این اول که میخوام یه روایتی داریم که اشاره قید خاصی بهش میزنه به نام من ترک از صلات متعمدن، این بسره آیا اینهایی که مثلا تارک و صلات هستن بچه های ما آیا واقعا متعمدن اینطورن یا از سر کاهلی هست؟ الان سوال پرسیدن که فرزندان که نماز نمیخوانن باید چیکار کنیم، یا از نماز بیزار شدن مثلا بعد از دو تا سوالی که توی صفحه اسکایلوم من بنده چیز کردم سنجاق کردم، سوال پرسن که نوجوانان بسیار از نماز بیزار شدن یا بعضی بچه ها نماز نمیخونن، از سر کاهلی نه از سر مثلا لجبازی یا مثلا مشابه این رفتارها؟
خب میتونید اصلاحی خواهد من اینم عرض بکنم، درسته روایاتی داریم که متعمدن رو داریم و برخی روایات نه اصلا فرست کم توجهی به نماز، یا اون روایاتی که حضرت طاهره از وضو مبارک نبی مکرم شده که کسی که به نماز بی‌اعتنایی بکنه، کم توجهی بکنه، خداوند اون رو به 15 بلا مبتلا میکنه.
بله.
حالا میخوام بگم که اصلا حالا از این جهت حتی این متعمدن رو آیا خوب ما برای مخاطبمون بخونیم؟ خب من کلیون تو دانشگاه دستمه، خب من بگم که برای نماز و متعمدن ترک بکنه، در اون روایت داریم که خیلی حضور میکنم این بار 70 بار با مادر خود این زنا.
بله.
آیا این رو واقعا بخونیم برای مخاطب؟
نه دیگه نماز کنیم رو.
بله؟
نماز بخونیم واقعا یه چیزی که تأثیر تخریبیش خیلی بیشتر تأثیر سازندگیشه حد دقیقا.
بقیه
بزرگواران نظرشون چیه؟ اگه دوستان میخوان سوال بپرسن، شاید میخوان سوال شما رو بفهم. بفهمید. آقای ناصر حیدری بفهمید. ایشون میخوان جواب بدن. آقای حیدری دوستان هم یه سوال استاد شنیدن جواب بدن.
بله.
بفهمید.
سلام.
سلام علیکم.
خب با عرض سلام و احترام و عرض تسلیت به مناسبت رحلت حضرت ام البنین، امروز توفیق نداشتم چهره مبارک حضرت استاد تراشونو انشاءالله چهرهشو ببینیم، اما سوال داشتم خدمتتون. بحث اقامه نماز که جزی از واجبات دین ما هست، متاسفانه در مراکز اداری ما خیلی کم کاری میشه. اون بودجه‌ای که به جاهای دیگه اختصاص میده به بودجه‌های فرهنگی تو ادارات نیست، بحث مخصوصا تو بحث امر اقامه نماز و انتظار میرود انشاءالله خود استاد و عزیزانی که دستن در کار هستن نسبت به اقامه نماز و مراکز فرهنگی و مراکز اداری اقدام کنن. من یک سوال دیگه شاید مرتبط نباشه، امروز بنده خدا از من سوال داشتن، اگر دوستان جواب بدن ممنون میشم. گفتن که اگر یه بنده خدا یه خانم آقای رفتن از بهسیسی، یه بچه 2.5 ساله را از بهسیسی تحویل گرفتن و پسرم هست، آیا چطور می شود این پسر به اون خانواده محرم بشه؟ ممنون می شود.
آقای ایجادی یه سوال پرسیدن، گفتن که این روایت راجع به عقوبت بی نماز آخرت رو پرسید، اینا رو تو برای من دوستان جواب بده. این همی شما میتونید یاد داشت استاد سلامی ها.
بله.
یکی از دوستان نوشتن که به عنوان خواندن روایت اشکال نداره، ولی باید توضیح داد مراد چیست.
مراد نفهمیدن نماز
باشید. دقیقا.
ببینید من حالا یه نشکهی را از بکنم، حالا همینطوری که میفرماین من هم خیلی باور و این ندارم که ما یه جایی روایت ها را لیست بکنیم برای مخاطب بخونیم. ببینید چرا؟
بله.
یکی از دلایلش اینه که ما میگیم این روایت ها از اهل بیت علیهم السلام صادر شده. اهل بیت علیهم السلام هم وجهات بودن، یعنی میگی اینا کارهای اعتقادی میکردن، اخلاقی میکردن، همه این مذهبی کارا رو انجام میدادن. حالا در ذهنش هم لابلاش هم که این روایت ها از اهل بیت علیهم السلام صادر شده.
بله
مدنه اون منظومه نگاه میشد. من خودم این تجربه رو داشتم، مثلا یه جاهایی بوده بلسل صحبت هایی داشتم، مثلا یک بار هر هفته بعد شروع میکنه آدم یه سری مطالب رو میگه، بعد میریم لابلاش هم که این روایت ها بیان میشه مخاطب تزمیندش خیلی خوبی داره، میتزمینده
انزالش اثر بزار میشه.
مثلا فدوه مثلا تراشه اومده توی نمازخونه دانشگاهی، همین اولین جلسه‌ش هم نه قبل اومده، نه صحبت‌های کرده، نه منظومه‌ای از کلامش رو مخاطب باش آشنا، یه مرتبه من بیام میگم من الان علی تاریک السلام به لغ و به لغ جسم، این ممکنه مخاطب رو یه مقداری جا بزنه، جا بخوره، یه مقداری بره تو خودش، در حالی که ما میگیم که یه جایی لازم بر اینه که اگر ما میخواییم روی موضوع نماز کار بکنیم باید یه سری سلسله مباحثی رو داشته باشیم، دقیقا فرمودیم یعنی مباحث رو داشته باشیم، هم اثباتن، هم روشی، هم مفاهیمی برای مخاطب رو بگه بله حالا لابلاش هم انزایی هم برکی از روایات بیان بشه. اتفاقا به نظر این قوه فدوفور بهتر در وجود طرف مقابل می نشینه. حالا اونی که من میخوام خدمت از بابت پروران و مرزبر و بزرگوار رو انگونم بودن کتابی که گیریمون دارن، کتابی که سخنرانی میکنن، ما حتما باید که سلسل مباحثی رو در باره نماز داشته باشیم، یعنی این که سر مخاطب در باره نماز بیشتر صحبت بکنیم، ولی نه لزوما اول از ترک نماز و تاریخ و بلاسگی، اول این اثباتی از فضیلت نماز بیان بکنیم، از اون رشدادگی نماز بیان بکنیم. حالا همین جا باید من یه نکته دیگه هم بگم، یکی از دلایل الان یکی از بالا بیمونش که من یه نوجوانی که من نماز منزجر شده این موقع بیشتر این انزجار رو پیدا بکنیم. من خیلی تو رادیو مواجه بودیم با این موضوع، حالا دوستان اگر یه موقع اون اپلیکیشن پرتمان تربیت کودک و نوجوان ما مراجعه بکنن، شاید پرتکرارترین سوالات که ما پاسخ دادیم در باره نمازه، یعنی همین تو اپلیکیشن بیشترین و پرتکرارترین موضوع نماز هستش. خیلی مواجه بودیم با این موضوع، مثلا مادر ما پیشانه بچه هم بهش گفتن مادر جون میخوایی قبول بشی، میخوایی تو دانشگاه رتبت خوب بشه، میخوایی نماز بخون، نماز نماز نماز، بعد این بچه میده نمازور میخونه، نمازور رو مرتب هم میخونه، بعد میده ایداد زبانش که قبول نشد، یه اتفاق رو میفته نگاهش به نماز منفی میشه دیگه.
بله
این موقع یادم اینو محضبت سرادیو در باره صحبت کرد، بگم آیا کارای نماز من اینه که من تو دانشگاه قبول شم؟ آیا قرار نماز این کار رو برای من بکنه؟ نماز یه ارتباط بین انسان و خداست که باید برقرار بشه. ببینید بخواهم بگم که کنی خود ما توقع مخاطب رو نباید از نماز بالا ببرید، من حالا فکر کنه نماز میخونه، نماز قرار همه کار براش دیگه بکنه. مثلا یه نقلی هستش که اون از مرحوم آقای نخودکی که هست که ایشون فرموده بودن که تو نمازاتون اول وقت بخونید، اگه به هرچی خواستید نرسیدید مثلا فلان. من تو اینو که خوندم گفتم ببینید این دو ساله یه عارف مثلا واسطی داره این حرف رو میزنه، ولی آیا واقعا ما این الان میتونیم تو جامعه دیگه این مطرح بکنیم که افراد مثلا بگیم که شما نماز اول وقت تو رو بخونید به همه جا میرسید؟ ما الان آدم هایی داریم، من خودم میشناسم نمازهای اول وقتشون ترک نمیشه، ممکنه در معنویت به جای رسیدن، ولی هیچ دنیا نه به هیچ جا نرسیدن. خب این اگر نقوت ورش وجودش بادا نباشه که زده میشن نما منزجر میشه. پس یکیش ممکنه بچه ها علت این که از نماز منزجر میشن یا توقعاتشون از نماز بالا برده یا محیط، جامعه، معلم مثلا خودش توقعش از نماز بالا، یعنی انتظار داشته مثلا نماز که میخونه خب بلند میشه مثلا باباش بعد از اون طالب داره کف دستش میگه بابا این پول چجوری این هفته است مثلا، بعد بابا بلند میشه میگه بابا اول نیز رسول سر کار پول چجوری اصلا خبری خب یا نماز ممکنه زده بشه این توقع بالا منجر به این بشه که انسان دیگه به سمت نماز نره. دلیل دومه ممکنه شیوه مواجهه ما و او نسبت به نمازه و خانوادهایی که تندی میکنن سختگیری میکنن بچه ها نسبت به نماز بده میشن، گاهی گاهی علتش اینه که خانواده ها سختتر از خدا میگیرن و خداوند متعال نماز رو موثق قرار داده، خانواده میبینه مضیق قرار داده، یعنی بچه فکر میکنه اگه اول وقت نماز نمونه دیگه هیچ دیگه نمازش هم پذیرفته نیست. نه، بالاخره ما هم بیاییم اون باب رحمت الهی رو فیلم زدن ها ببینیم، بهش توجه میکنیم، سختگیری نکنیم. ببینیم من همیشه توی موضوع نماز میگم، میگم ما باید کاری بکنیم که فرزندانمون نماز بخوانن، این مهمه. حالا اینکه اول وخون وسط وخون آخر و اینا امر ثانویه است، حالا اونم باید بریم از روش خودش استفاده بکنیم برای اثبات. اصلا سختگیری ها منجر به انفجار میشه. نکته سوم، یکی از عواملی که منجر به انفجار میشه باز گروه همسالانه، باز بچه ها با افرادی دم خورن، با افرادی هم نشینن که این افراد بلاهیت های لازم رو ندارن، ولی با منجر میشه که زدگی ایجاد میکنه، اصلا بچه ها رو کاری میکنه که نماز زدشون میاد. چرا؟ اونها نگاهشون به نماز منفیه. یکی دیگه از دلایلی که ممکنه منجر به این امر بشه و تصدیه بشه اینه که گاهی اوقات میبینید که بچه ها توی بحث نمازشون همون معرفت هم پیدا نکردن. اون نکته که حالا انشاءالله هفته آینده بیشتر درباره این صحبت میکنیم، نقش باورهای اعتقادی که میتواند منجر بشه به این که انسان نماز رو بیشتر بهش اهمیت بشه، مثلا توحید، مثلا نبوت، امامت، نفس معاد، معاد باوری خیلی میتونه کمک بکنه. میگون تو صدامت نبتم پیش ما، یعنی همینا مهمیت به این میشه که توجه به نماز هم انشاءالله تضاییت بشه. ببخش.
خیلی لطفی این استاد، ممنون. دوستان سلامت باشین. این که مثلا بعضی دوستان همه جماعت پرسیدن که امروز که در ادارات نماز جماعت مثلا کرونا اومده و وضعیت کرونایی هست، نماز جماعت هم نمیان، الان ما با چی کار بکنیم به عنوان امام جماعت؟
ببینید، من به نظرم بیاد بشه که ما اصلا تو مباحث مثل نماز یک چیزی که خیلی مهمه، خب که مخواد نقش و الگویی داشته باشه افرادی که بالاخره امام جماعت اصلا. ببینید ما اصلا میگیم امام جماعت، لزومت نمیگیم پیش نماز قرار فقط یه کسی نماز به خونه و بره، نه، قرار امامت این جمع رو داشته باشه. من بگذارم یکی از کارهایی که باید کرد این داره با ارتباط اون رو با افراد توی ایام توی ادارات توی دانشگاه ها تقویت بکنیم. ما یه موقع بریم تو اتاقشون بشینیم، یه گپ و گفتی بکنیم، یه صحبتی بکنیم، ولو شد آدم یک روایتی برای اونها بخونه، اینا میتونه خیلی کمک بکنه تو این زمینه.